أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در شب میلاد پرخیر و برکت سیدت و نساء العالمین، بی بی جانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم، تبریک عرض میکنیم این میلاد پرخیر و برکت رو. اولا به محضر فرزند عزیزشون، منتقم خون مظلومشون، حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشالله به حق مادرشون حضرت زهرا خدای متعال توفیق تأجیل در ظهور اربابمون رو به ما تفضل بکنه، که از این طریق شادی دل حضرت زهرا و شیعه انشالله اتفاق بیفته. و بعد از اون تبریک عرض میکنیم این مناسبت پرخیر و برکت رو به محضر نائب امام زمان، عزیز دلمون، مقام معظم رهبری و همه مراجع معظم تقلید و همه شما عزیزان، همه مؤبین اهل بیت، شلا خدای متعال به حق حضرت زهرا سلام الله علیها به ما توفیق بده که همیشه با این نعمت ولایت نفس بکشیم، حیات ما و ممات ما با این نعمت ولایت اهل بیت همراه باشه، و به برکت این نعمت ولایت سعادت دارین روزی ما بشه انشاءالله. بعد از این مناسبت گرامی می‌داریم سال روز تولد حضرت امام رو، رضوان الله علیه، که این ذریه پیغمبر سال روز تولد قمریشون مصادف با سال روز میلاد حضرت زهرا جده بزرگوارشون بوده، که این خودش جزء افتخارات امام راحل ماست، از بهترین و مهمترین افتخارات زندگی امام راحل ما همین بوده که در سال روز میلاد مادرشون حضرت زهرا ایشون هم چشم جهان گشود و با عنایت بی بی این انقلاب تاریخی رو به وجود آوردند. که البته مزید بر خوشحالی و شعف اینه که این ایام مبارک و خیر همراه شده و مقارن شده با ایام دهه فجر، که اینها همه اسباب و زمینه هاییست، بهانه هاییست که ما بیشتر به یاد امام باشیم، به عنوان ذهب در چند جلسه پیش هم خدمتتون عرض کردم، امام رو ما به عنوان یک ذیحق بزرگ، همچنین شهدا رو به عنوان یک ذیحقان بزرگ باز ازشون حق شناسی داشته باشیم، که این ایام دهه فجر و این سال روز میلاد بیبی همه دست به دست هم دادن که انشالله ما بتونیم راهمون رو بهتر درک بکنیم، درست تشخیص بدیم، به خدا توفیق بده انحراف از این راه نورانی پیش نیاد و همیشه در همین صراط مستقیم که انشالله منتها الیه اون رضای امام زمان و عنایت اهل بیت پیش بریم انشالله. و اما بعد از تبریک و شادباش و گرامی داشت این مناسبت ها، اشاره بکنم به این نکته که میلاد حضرت زهرا رو نامگذاری کردند به روز مادر و روز زن. ما با این تسمیه نه تنها مخالف نیستیم بلکه موافقیم. البته قبل از اینکه جهت توافق و موافقت خودمون رو عرض بکنیم، این نکته رو یادآور بشم که متاسفانه همونطور که در بعض از مناسبت‌های دیگه سوء استفاده شده، خب در این مناسبت هم سوء استفاده‌های اتفاق افتاده. اگر ما معتقدیم و قائلیم که این نامگذاری ها مفید و مطلوبه، به حسب لوازم مثبتش اون رو تأیید کردیم، و الا بعضی از شرارتها و بعضی از سوء استفاده هایی که در این مناسبت ها اتفاق افتاده، اونها رو به هیچ وجه تأیید نمی کنیم و به شدت مخالف هم هستیم. مثل این که خب حالا در خیلی از مناسبت ها به همین بهانه شادی های ناهنجار اتفاق میفته، موسیقی های ناهنجار، اختلاط های نامشروع، بریز به پاشه های مصرفانه و متلفانه. خب اینا هیچ کدومش مطابق با شرع نیست. ما چیزی که مطابق با شرع نباشه رو قبول نداریم و تأیید هم نمی کنیم. ملاک ما در رد و تأییداتمون حدود شرعی است. فلذا اگر این مناسبت میلاد حضرت زهرا رو به عنوان گرامی داشته مقام مادر و روز زن تأیید میکنیم، تأکید میکنم مقصود ما اون لوازم و مناسبات مثبتشه، که از مهمترین لوازم و مناسبات مثبت این تسمیه و نامگذاری اینه که ما به فضل خدا البته و به لطف اهل بیت بتونیم این جایگاه حساس و مهم رو در جامعه از تحریف‌ها و تهدیدها حفظ کنیم. شاید برای شما عجیب باشه که من بحث رو به اینجا رسوندم و به این مسئله متصل شد. اجازه بدید که شفافتر خدمت شما سخن بگم تا مقصودم آشکار باشه. عزیزان من کاری ندارم که این برنامه‌ای که الان داره تو مملکت ما نسبت به جایگاه زن اتفاق میفته تحت چه عنوانی داره پیش میاد، آیا اسمش سند BC هست نیست، عنوان دیگه ای داره نداره، من با این اسمها و با این عناوین کار ندارم. اونی که تو این قصه دل ما رو سوزونده و واقعا ما ناراحت هستیم و منتقد و معترض هستیم اینه که به بهانه های مختلف و برنامه های مختلف داره در این جامعه اسلامی جایگاه زن و جایگاه مادر مورد تهدید قرار میگیره. من دو سه نمونش عرض بکنم مقصودم رو بهتر دریافت میکنید. همه شما در جریان هستید که شاید از حدود 20 سال یا چه بسا بیشتر از 20 سال پیش بحث جلوگیری از تکثیر نسل رو مطرح کردند که به لحاظ مسائل و مشکلات خیالی و دروغین اومدن جلوی تکثیر نسل رو گرفتن با بعض از دسیسه های خوراکی و تغذیه و چه بسا پزشکی خیلی از زنها و مردها رو عقیم کردن، مبتلای به نازایی کردن، و از اون طرف هم اونایی که استعدادشون رو داشتن با تغییر طرز تفکر اونها رو به همین نتیجه مبتلا کردن. و سالها ما گرفتار این مسئله بودیم تا اینکه بعد از بالاخره چندین سال این توطئه خودش رو نشون داد، سر باز کرد و مسئولین ما تازه فهمیدن که چه کلاهی سرشون رفته و چقدر باید زحمت بکشیم، چقدر باید تلاش بشه که این خسارت 20 ساله کی جبران بشه و چجوری جبران بشه. حالا حرف من در این نمونه اول اینه عزیزان من، وقتی که مسئله تکثیر نسل جلوگیری میشه، حتی بعضی از زنان عقیم میشن، نازا میشن، یا اونم که قدرت زاد و ولد رو دارن با طرز تفکر خودشون رو از این مسئله کنار میگیرن، یعنی در واقع دارن مادری یک زن رو له و نابود میکنن، جایگاه مادری رو از بین میبرن. وقتی که زنی فرزند نداشته باشه یا مثلا یه دونه فرزند داشته باشه، این جایگاه مادری این زن له شده. و عزیزان من اگر در جامعه مادر له شد، مادر مورد تهدید قرار گرفت، نابودی اون جامعه دیگه خیلی زمان نمیبره. این بحث جلوگیری از تکثیر نسل پشتش در واقع همین قصه بوده که مادری مادران از اونا گرفته بشه، جنبه مادری یک زن جامعه ازش سلب بشه. و شما میبینید و میدونید که چه روایات عجیبی در باب تکریم مادر و جایگاه مادر داره. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، اینه میخواد جبر رو برسونه، میخواد اتفاقا جایگاه مادر رو برسونه، میخواد بگه ای کسی که میخوای ازدواج بکنی، شما قبل از ازدواج، قبل از اینکه به فکر همسر برای خودت باشی، به فکر موتن و رحم خوب و مناسب برای فرزندت باش. اون جامعه ای آبادانی داره که درش فرزندان خوب تربیت بشن و فرزند خوب رو مادر میتونه در خونه تربیت بکنه. وقتی جایگاه مادری له شد، وقتی فرهنگ مواجهه با مادر له شد، یعنی این جایگاه بی این مهمی از بین رفته. یه نمونش تو بحث تکثیر نسل، که نمونه دوم در بحث اشتغال زن. بازم من کاری ندارم که تحت سند 20 بود یا نبوده، ولی چرا به اشتغال زن این همه اهمیت داده شد؟ چرا زن رو بردن در یک شغلهایی که هیچ ضرورتی نداره؟ ببینید آقایون، اشتباه نکنید، ما معتقدیم که بعض از مشاغل حضور زن نه تنها خوبه بلکه لازمه، بلکه ضرورت داره و چه بسا بلکه واشه در بعض از عرصه ها، در برخی از رشته های پزشکی خاص، در بخشی از حوزه های آموزش و پرورش و قصه الهازا. ولی هرچی که حساب کتاب اینها رو بکنه موارد محدودی. ما در این موارد محدود حضور زن رو در این مشاغل نه تنها خوب و مناسب میبینیم، بلکه واجب فقهی و ضروری میدونیم، واجب فقهی و ضروری عقلی. ولی این ادعا خیلی فرق میکنه با این توسعه و گسترش اشتغال زن در سطح جامعه، به گونه که در خیلی از مشاغلی که حتی تناسبی با جایگاه زن و روح لطیف و روان حساس زن نداره که با او لطمه بزنه و بعد بگن شما اگر در این شغل میخوای باشی یا درآمد داشته باشی، نباید خانواده داشته باشی، نباید زاد و ولد داشته باشی. به زن بگن تو اگر خانواده داشته باشی اسیر خانوادت میشی، دیگه تو کارخونه ما نمیتونه مهندس خوبی باشی، در صنعت ما نمیتونه خوب کار بکنی، خدایا این درد دل رو به کجا ببریم؟ این مصیبت رو پیش کی ببریم؟ ابن الحسن امام زمان، تو آگاه از عمق این مصیبت و عمق این فاجعه هستی. اونقدر در بحث تحصیل زن و اشتغال زن مسئله رو پررنگ و بزرگ کردند که خیلی یواش یواش و چراغ خاموش به جایگاه مادری او لطمه زدند. امروز ما میفهمیم که یعنی چه. امروز این زنانی که در بعضی از مراکز اداری که هیچ سنخیتی با روح و روان زن نداره، بهش میگن اینجا تو این کارخونه میخوای باشی، تو این اداره میخوای باشی، تو این مؤسسه میخوای باشی، باشه اشکال نداره، ولی مرخصی ممنوع. بحث ازدواجتون رو حساب کتاب بکنید، زاد و ولدتون رو حساب کتاب بکنید. یعنی چی؟ مقصود از این سیاست ها چیه؟ شما وقتی اون قضیه تکثیر نسل که به عنوان نمونه اول عرض کردم، این قصه اشتغال زن که به عنوان نمونه دوم عرض میکنم، یا اون بحث جنبه ورزش زن که از همه بدتر، اینجا رو هم توضیح بدم که باز اشتباه جا نیفته. عزیزان من، اسلام به سلامتی افراد اهمیت ویژه قائله. سلامتی رو حق هر انسان میدونه. از لوازم سلامتی هم ورزش و تحرک، این همه درست. تحرک ورزش برای سلامت هر انسانی مفیده. هر انسان یعنی چی؟ یعنی چه مذکر چه مؤنث، چه سفید پوست چه سیاه پوست، چه عبد چه حر. هر انسانی به ما و انسان حقشه که سالم باشه و سلامتی از لوازم زندگی اوست و برای این سلامتی تحرک و ورزش البته نیاز. اما این ادعا با اون مقوله که زن زنم این مرد رو نشناسه. کما اینکه اون راوی میگه، اینو قبلا محضرتون عرض کردم، اون راوی گفت من چندین سال همسایه امیرالمومنین سلام الله علیه بودم. در این طول چندین سال همسایگی یک بار دخترش زینب کبرا رو ندیدم. اگر حضرت زینب جایی میخواستن برن، سعی میکردن شب برن. شب هم که میرفتن اون شعله و فتیله چراغ رو پایین میکشتن که خیلی نور نباشه. بعدم برادرانش امام حسن امام حسین دور بیبی رو میگرفتن که قامت و ظاهر بیبی هم تازه با اون سطح پوششش بازم خیلی رعایت نشه. اگه حجاب اسلامی رو داریم، اگر الگوی حضرت زهرا و حضرت زینب کبرا رو داریم، این الگوی اسلامی ما. کجا این زنی که با او شکل لباس رزمی که صرفا یه رو سرش گذاشته، بعد جلوی سالین پر از مردهای اجنبی غربی نامحرم بیدین لامذهب و حرکات رو بخواد در بیاره، بعد اسمش بشه حجاب اسلامی؟ این زن فردای قیامت چجوری میخواد جلوی حضرت زهرا جواب بده؟ بگه ببین من تابع تو بودم، این توهین به حضرت زهرا نیست؟ این زن کجا تابع حضرت زهراست؟ این تابع چجور مثل مطبوعه؟ مطبوع کجا اینجور بوده که تابع اون بخواد اونطوری باشه؟ این چه تبعیتیست؟ این چه شیعه بودنیست؟ نه درد و مصیبت تو جامعه اسلامی ما شده. این فرهنگسازی غلطی است که متاسفانه ریشه هم دوانده. تحت هر عنوانی که باشه، چه اسمش سند بیسی باشه چه نباشه، اینها غلطه و خلاف شرعه. ابن الحسن امام زمان، واقعا این دردها رو پیش کی ببریم آقا جان؟ این مصیبت ها رو پیش کی بگیم واقعا؟ اینا چندین نمونه بود، نمونه های واضح و دم دستی بود خدمتتون عرض کردم. دوباره مرور میکنم، بحث جلوگیر از تکثیر نسل، بحث نازایی زنان و مردان، چه از طریق خورد و خوراک، چه از طرق دیگه، از طریق تغییر فرهنگ و تغییر تفکر، بحث اشتغال زن در عرصه هایی که هیچ سنخیتی با جایگاه زن ندارد، بحث عرصه ورزشی زنان در رده های مختلف و عرصه های گوناگون، اینا توطئه هایی است که به اینجا ختم میشه. تای همه این نقشه ها یه چیزه، جایگاه مادری رو در زنان جامعه ما نابود بکنه. وقتی که مادر نبود، تربیت صحیح و سالم برای فرزند نخواهد بود. وقتی زن مادر نبود یا مادر خوب نبود، بچه ها درست تربیت نمیشن. در جامعه که بچه اون جامعه درست تربیت نشه، آینده اون جامعه تاریک و نابوده. هر جامعه‌ای که به جای رسیده، از نسل پاک و موفقش به اون رشد و صلاح رسیده. دشمنان ما شب و روز دارن نقشه میکشن. بعضی از داخلهای ما خوابن و گرفتار خیالات و اوهام شدن متاسفانه. دشمن ما از 20 سال پیش برنامه برای امروز داشته و از امروز ما برای 20 سال بعد ما داره. و این میطلبه که ماها خیلی هوشیارتر از همیشه بوده باشیم. ولی متاسفانه درد دل ما همینه، که یا خوابن یا خودشونو به خواب میزنن. چرا آموزش پرورش ما باید اینچنین باشه؟ چرا متون آموزش ما باید اینچنین باشه؟ چرا باید وضعیت اشتغال زنان اینچنین باشه؟ عزیزان من یک چیز روشن به شما گفتم. آینده هر جامعه رو نسل جوان و نسل نوجوان اون جامعه رقم میزنه. و هر نوجوان و جوانی در زیر سایه تربیت مادر یک تربیت سالم و خوب پیدا میکنه. فلذا اگر مادر جامعه ای از احساس مادری ساقط شد، جایگاه مادر تحریف شد، جایگاه مادر آلوده شد، مادر جامعه خودش آلوده و گرفتار شد، مادر جامعه احساس مادرانش رو از دست داد، یعنی عرصه تربیت از بین رفته. تربیت نسل که از بین بره، یعنی آینده اون جامعه از بین رفته. یه حساب دو تا چهار تا بسیار واضح و روشن بود. امیدوارم اشاره این درد دلها رو جدی بگیریم، خیلی مراقب باشیم، حواسون رو جمع بکنیم که در چه فضایی نفس میکشیم، چی کار میکنیم. و بازم تأکید میکنم عزیزان من، بهترین راه صلاح و نجات و فلاح و رستگاری، تبعیت از ولی فقیه، اون شخصیتی که در نوک و قله این مملکت قرار گرفته، افقهای دور و نزدیک رو کامل میبینه، نقشه های دشمن رو به وضوح و روشنی تشخیص میده. دل سپردن به یک فقیهی که اینچنین بصیر و بینا و هوشیاره، که در ظل حرکت اینچنین مسیری و اینچنین راهی آدم بتونه رضای امام زمان اهل بیت نائل بشه انشالله، به امید این روز به حق حضرت زهرا. انشالله خدای متعال به حق حضرت زهرا توفیق بده که بتونیم به این جایگاه برسیم. آخرین توصیه که در این باب دارم اینه که عزیزان من، اگه دشمن از اون طرف برای جایگاه مادر و زن ما نقشی کشیده، ما از این ور مراقب باشیم. مادر و زن رو در این جامعه تضعیف نکنیم، هم جایگاه مادر و هم جایگاه زن رو تقویت بکنیم. همین بحث زن ذلیلی هم که مطرح میشه، ازش سوء استفاده های زیادی شده متاسفانه. اگه مردی بخواد به زنش احترام بکنه و تکریمی بکنه، در لفافه مزاح و شوخی همین بحث زن ذلیلی رو مطرح میکنن که متاسفانه این به صورت چراغ خاموش منتهی به کدورت های بین زن شوهر میشه، و در این کدورت ها جایگاه زن له میشه، و بعد از له شدن این جایگاه به این عواطف زن در جای دیگه تأمین میشه که در دست دشمن میشه. عزیزان من، اسلام فرموده بر شوهر واجب است که نفقه زن رو تأمین بکنه، یعنی زن در اشتغالات غیر ضرور حق نداره وارد بشه. این زن اگر قدر اسلام و مسلمانی خودش رو بدونه، این اسلام به این زن گفته تو خانوم باش در خونه، و شوهر تو شرعاً وظیفه داره که نفقه تو رو اونم مطابق با شأن تأمین بکنه. تو هیچ ضرورتی نداره بری در مشاغلی که هیچ سنخیتی با جایگاه زن نداره. البته اون موارد استثناء سر جا خودش بمونه. حرف ما با موارد غیر استثناست که استثنای به اکثر شده و این مصیبت درست کرده در جامعه ما. حالا علیه حال حرف ما اینه که باید تکریم به همسر بیش از پیش باشه. ما اگر اول عرضمون خدمت دوستان عرض کردیم که با این تسمیه و نامگذاری سالروز میلاد حضرت زهرا به سالروز به عنوان تکریم جایگاه مادر و زن موافقیم، مقصودمون این مطالب بود که زمینه بشه، بستری فراهم بشه، آدم به مادر بیشتر توجه بکنه، به همسر بیشتر توجه بکنه. و البته اینا دو جایگاه متفاوت و علاحده دارن. از اشتباهات دیگر همینه که اینها رو به هم خلط میکنن، قیاس میکنن و منشأ نزاع در خانواده ها میشه. مادر جایگاه خودشو داره، همسر هم جایگاه خودش رو داره. نه اون رو فدای این کرد، نه این رو فدای اون کرد، هر کدوم در جایگاه خودش. خدا توفیق از سر فضل و کرم، توفیق و مدیریت بده که آدم در این عرصه بدونه که هر کدوم چیزی حقی هستن و حق هر کدوم چیه و چجوری این حقوق مدیریت بشه. علی حال از خدا متعال میخوام به حق حضرت زهرا، به حق این بیبی در این شام، در این شب میلاد مبارک و بزرگوارشون، به همه ما توفیق بده بتونیم به حقایق آشنا بشیم، وظیفمون رو درست تشخیص بدیم و انشالله بتونیم بالاخره به این وظیفه درست عمل بکنیم. خب این مباحثی بود که به مناسبت شب میلاد حضرت زهرا خدمت دوستان تقدیم کردیم. یک مقدارم حالا شاید طول کشید، اشکال نداره، بالاخره ما فقه رو میخونیم برای اینکه به دستورات فقهیمون آشنا بشیم، به تکلیف فقهیمون آشنا بشیم. نمیخوایم که خدا نکرده انقدر غرق در فقه بشیم که این برای ما حجاب اکبر بشه. یعنی میخوام اینطوری خدمتتون عرض کنم، ما با دو چیز مخالفیم: یک، تنبلی و سستی و بی‌اعتنایی به این مباحث فقهی و اصولی که بعضی گرفتار این مشکله. متاسفانه بعضی از طلبه ها به طرق مختلف، حالا یه وقت عذری هست که امام زمان اون عذر رو تایید میکنه، دیگه توش بحثی نیست، ولی اگر عذری در کار نیست و بدون عذر سستی و کاهلی در درس و بحث میشه، این جرم و گناهی است در مقابل امام زمان، در مقابل اموال امام زمان. تأکید میکنم خدایا همه ما رو ببخش و به تو پناه میبریم. اگر یا صاحب زمان ما روسی هستیم، من اول از خودم بگم که بیشتر از همه روسی ما واقعا خجلش شرمنده، که خدا خودش دست ما رو بگیره و خودش کمک بکنه، خودش جبران بکنه. ولی علی ای حال حکم همینه ولا غیر، که اگر بدون عذر کوتاهی در این وادی درس و بحث بشه این جرم و معصیت است و خدا ما رو ببخشه و کمک بکنه برای جبرانش. نکته دوم اینه که بعضی ها باز از اون ور بام میفتن، انقدر راه رو بدجور گم کردن که همین درس و بحث برشون حجاب اکبر میشه و حاضر نیستن حتی به این تکالیف و به این بالاخره هشدارهای جدی که بهش نیاز داریم توجه پیدا بکنن. این هم اشتباهه. نه معتقد به سستی و کاهلی هستیم از اون ور، نه معتقد به زیاده روی هستیم که آدم حتی مثلا به قیمت این که تقریرات جزو 5 صفحه بیشتر باشه آدم این مباحث رو حذف بکنه. ابدا، هاشا و کلا، اینم انحرافه. همونطور که سستی و کاهلی انحرافه، این زیاده روی اینطوری هم انحرافه. صراط مستقیم اینه که آدم همیشه اهل سعی و تلاش و کوشش باشه، از سستی و کاهلی به دور باشه به فضل خدا، و در مسیر که حرکت میکنه حواسش به تکلیفش باشه. اگه تکلیفش هشدار دادن نسبت به واقعیت‌های جامعه هست، این هشدار رو با چند صفحه جابجا نکنه. من امروز وظیفه دیدم که این مطالب رو به همه عزیزان هشدار بدم. این تهدیدهای جامعه امروز ما بود که هشدارش واقعا ضرورت داشت. امیدوارم ان شاء الله خدا کمک بکنه، به همه ما توفیق بده که بتونیم اینها رو توجه داشته باشیم و درست و به حق عمل بکنیم. خب وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، عرض به خدمت شما اگر اجازه میدید امروز دیگه از کلاس فقه در واقع، یعنی همین مطالب به عنوان مباحث فقهی باشه که در واقع کمی هم از اون حقیقت و روح فقه نداشت. البته تا یادم نرفت این تذکرم عرض بکنم، با توجه به همین میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، فردا که روز چهارشنبه هست درس تعطیله و آقای صادقی عزیز، آقای سمیعی اگه زحمتی نیست تعطیله درس فردا رو در گروه بذارید که همه دوستان مطلع باشن، که انشالله بعد از این جلسه امروز ما به فضل خدا و به لطف اهل بیت دوستان رو انشالله در روز شنبه خدمتشون میرسیم و شنبه انشالله زیارتشون میکنیم. پس همه دوستان در جریان باشن فردا انشالله به مناسبت میلاد حضرت زهرا بیبی جانم سلام الله علیها درس تعطیله و ادامه مباحث ما میفته به روز شنبه. خب اجازه بدید که وارد بحث اصولمون بشیم و همین مباحث اخلاقی و مباحث تربیتی که به این مناسبت خدمتتون عرض کردیم، خود همین ها انشالله به منزله مباحث کلاس فقهمون انشالله ثبت و ضبط بشه. انشالله یه صلوات بفرستید وارد کلاس اصول بشیم انشالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.